بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين اللهم وفقنا لما تحب وترضى. با توجه به اینکه امتحانات غیر حضوری در شهرستان هم برگزار میشه و کلاس‌های رفع اشکال مثل سابق که متمرکز بود دیگه نیست، امکان برگزاری کلاس های رفع اشکال نیست، لذا یه مروری بر مباحث کتاب صوم از عروة الوثقی که در امتحانات گذشته سوال هایی از این مباحث مطرح شده بود، یک سری نکاتی تو این کتاب و تو این مسائل هست که انشالله عرض خواهیم کرد. من چند تا نکته رو عرض میکنم و مسئله رو شروع میکنم. یک نکته این است که برای این کلاس رفع اشکال، خب الان دانش پژوها حاضر نیستن که در واقع حضور ندارن که حضورم بگن که ما کجاها اشکال داریم تا ما بیاییم اشکال اونها رو برطرف کنیم. ما مشورت کردیم و به این نتیجه رسیدیم که ما بیاییم طی چند سال گذشته سوالاتی که از عروه شده و در امتحانات گذشته از دانشپژوهان شده و از یک سری ظرافت‌ها و دقت‌های مسئله سوال شده که اینا 40 تا مسئله تقریبا هست که پرکاربرد بوده و سوال شده، این 40 تا مسئله رو بیاییم و اون مباحث مهمشو هر جلسه 10 تا مسئله رو بحث کنیم و 4 جلسه مثلا نیم ساعت 35 دقیقه 40 دقیقه اینا که مجموعاً 2 ساعت نهایت تا 3 ساعت این مباحث گفته میشه. خب پس روش ما و کار ما در این کتاب صوم این خواهد بود که ما به اصطلاح سوالاتی که از عروه از دانشپژوهان بیشتر اون سوالات میشده اینجا بیاییم مطرح کنیم و نکاتش رو بگیم. مسئله دوم که نکته دوم که باید عرض کنم به عنوان تذکر این که این به معنای اون نیست که ما دیگه سوال دیگری غیر از این 40 تا سوال تو امتحان نخواهیم داشت. نه، ممکنه از 8 تا سوال یا 10 تا سوالی که داده میشه یک سوال یا دو سوال هم از مباحث جدید باز طراح محترم سوال طرح بکنه، لذا باید شما بقیه مباحث رو هم حذفی در واقع نیست که فقط همین 40 تا مسئله رو بخونیم و بقیهش رو کار نداشته باشه. خب اگر بقیهش حذفی نیست چرا ما اینجا نمیگیم بقیهش؟ چون خیلی ساده است و نیازی به طرحش نیست و شما در واقع اشکال توش ندارید، وقتی که اونو بخونید خودتون متوجه میشید. علت این که طرح نشده این بوده، ولی خب اینها به اصطلاح اگر بخونید هم یه دقت‌هایی توش هست که ممکنه گفته نشه، شما خودتون متوجه نشید و باید همینجا گفته بشه، و از طرفی در امتحانات گذشته هم آمده و این نشون میده که در امتحانات دیگر هم اکثر سوالات از همینها خواهد بود. اون تا با این حال ممکنه که یه دونه سوال، دو تا سوال، تا سه تا سوال هم چیزی باشه که ما اینجا نگفت. مسئله دیگر این استش که این برای امتحان پایان ترم هست، برای امتحانات میان ترم دقیقا همه اجزای کتاب رو شما باید بخونید و امتحان بدید. یعنی این که ما تعدادی مثلا رو انتخاب میکنیم میگیم، این به این معنا نیست که در امتحانات میان ترم هم همین مسئله خواهد بود و شما به خوندن همینا اکتفا کنید. نه، امتحانات میان ترم دیگه اهم از این سوالات و سوالات دیگریست که سوال میشه. با این حال باز این سوالات هم در امتحان میان ترم پرکاربرد خواهد بود به لحاظ نکته هایی که داره. تذکر دیگری که بدم و بحث رو شروع کنیم این استش که این کتاب استاد محترمی که تدریس کرده، حاج آقای خوددامین، سیدشو که دارید، این دقیق و خوب تدریس کرده، دقیق و خوب تدریس کرده و نیازی در واقع به رفع اشکال نیست. حالا اگر دقیق یا خوب تدریس کرده، ما چرا پس اینجا الان مباحثی رو دوباره مطرح میکنیم؟ ما میخوایم، چون ایشون یک دست همه مطالب رو گفته رفته و ما میخوایم تو مسائل به یک قسمت های از مسئله دست بذاریم روش، بگیم ببینید اینجا این سوال آمده اینجا به این شکل که شما با نحوه سوال آشنا بشید. خب حالا که ایشون دقیق تدریس کرده، اگر یک جایی بنده یه حرفی زدم یه توضیحی دادم که با توضیح استاد در سی دی متناقض و متفاوت بود، مثلا اونجا احتیاط واجب، احتیاط رو گفته بودیم واجبه، من گفتم مستحبه، البته امیدوارم که این همچه موردی یک مورد هم نباشه، ولی اگر یه موارد نادری باشه اونجا شما ملاک رو سی دی و درس استاد قرار میدید نه توضیحات من، چون او دقیق تر و بهتره و با حوصله بیشتری تدریس شده و این یه مقدار چون سرعت بحث زیاده ممکنه اشتباهاتی ما در بیان داشته باشیم، لذا این جهت رو هم باز توجه داشته باشید که اگر یه وقت این حرف با اون، حالا شما میگید پس در تحصیل چی کار کنیم؟ ممکنه در تحصیل هم فرض کنید که شمایی که الان اومدی برای رفع اشکال شما وردارید تحصیل کنید و ما نمره ندی، نه در تحصیل حتما مشاوره میشه، مباحثه میشه، دو نفر میشنن این برگر رو این سوالات رو بررسی میکنن و میگن اگر این جواب ها اینجور جواب داده شد نمره بدیم، اینجور جواب داده شد نمره ندیم و خلاصه دقت در تحصیل میشه، یعنی یه مشاوره و مباحثه‌ای بین اون استادی که برگر رو میبره تحصیل کنه و واحد علمی غیر حضوری میان میشنن و بحث میکنن که ما چه جوابی درسته چه جوابی غلطه چه جوابی رو نمره چقدر بدیم، اینا حتما با دقت انجام خواهد شد. خب حالا اینا مباحثی است که مباحث مقدماتی، شروع میکنیم. یه تذکر دیگه هم عرض کنم، این ممکنه چاپهاش مختلف باشه، ما یه صفحه بگیم صفحش جور در نیاد، ما سعی میکنیم که صفحه نگیم و عنوان بحث رو بگیم و یک جوری بگیم که با هر چاپی که شما گوش بدید، چون مباحثش زیاد نیست به اصطلاح اون صفحه به اصطلاح مهم نباشه و به راحتی بتونید مسئله رو پیدا کنید، صبر میکنیم که شما مسئله رو پیدا کنید بعد بگیم. نکته آخر این استش که پاورقی ها جزو امتحان نیست، نظراتی که از سه تن از مراجع در پاورقی آمده جزو امتحان نیست، فقط ما متن اوروه رو اون چه که متن فرموده اونها رو به اصطلاح در امتحان میاریم و از شما سوال. از اول کتاب باز کنید، کتاب صوم صفحه اول، حوال امساک امایتی من المفترات، اولا صوم رو تعریف کرده که روزه چی هست؟ روزه این است که انسان خودداری کنه از مفترات به قصد قربت، این تعریفش. بعد گفته تقسیم کرده به واجب و مندوب، واجب و مستحب و حرام و مکروه. بعد گفته منظور از مکروه یعنی کم ثواب بودن به خلاف سایر مکروهات. مکروه دو جوره، یه مکروه در عبادت، مثلا میگن که این عبادت رو شما انجام بدی کراهت داره، یعنی ثوابش کم هست، نه اینکه انجام ندادنش بهتره. به خلاف مکروهات دیگه که مکروه رو انسان انجام نده خوبه، ولی اگر یه امر عبادی باشه، مثلا گفتن که بین طلوع فجر و طلوع شمس، از آن صبح تا طلوع خورشید نافله مبتدأ خوندن، حالا نافله مبتدأ چیه اون بحث دیگریست، نافله مبتدأ خوندن نماز مبتدأ کراهت داره، این کراهت حالا کسی اگر نماز خوند بگیم که نخون، نه اون ثوابش کمه، ولی نه به معنای اینکه ترکش ترجیح داشته باشه. پس مکروه در عبادت به معنای کم ثوابی. اینجا سوال شده در امتحان، سوال شده که یک سوال اینه، منظور از روزه مکروه چیست؟ شما در جواب می نویسید یعنی ثوابش کم است، لازم هم نیست در جواب خیلی طولانی بنویسید، خود ایشون دو کلمه نوشته قلت و ثواب، شما هم دو کلمه می نویسید. سوال دیگری شده برای هر یک از روزه حرام و مکروه یک مثال بزنید. خب ایشون روزه رو چهار قسم کرده، برای هر قسمش مثال هایی زده، شما اون مثال ها رو بلد باشید که به اصطلاح از شما میپرسن روزه مکروه مثال بزن، حالا یه مثال دو مثال هر چی که اینجا مثال بده، روزه حرام مثال بزن، روزه مستحب مثال بزن، روزه واجب مثال بزن که مثال هاشو بلد باشید. خب روزهای واجب که زیاده، بعد روزهای روزه مکروه مثلا روزه روزه عاشورا، روزه مستحب، روزه هایی که مستحبی هست، خب روزه های مستحبی هم زیاد هست، و روزه حرام هم روزه عید فطر و روزه عید قربان. دیگه روزه مباح نداریم چون عبادت دیگه مباح نمیشه، عبادت یا واجبه یا حرامه یا کم ثوابه که میشه مکروه یا مستحب. بعد در همین صفحه میفرماید که و وجوبهو، همین صفحه اول، فی و وجوبهو فی شهر رمضان من ضروریات دین و منکرهو مرتد یجب قتلو. ضروری دین اون چیزیه که همه میدونن که جزو دین هست. ضروری دین به معنای این است که هر کس مسلمانه اینو قبول داره، یعنی شیعه، سنی، همه طوایف سنی، همه طوایف شیعه اینو قبول دارن. مثل مثلا حجاب، این دیگه خیلی روشنه، مثل نماز، مثل روزه، اینا دیگه مثل حج، اینا ضروری دین بهش میگن. خب ممکنه خیلی مسئله مهمی نباشه، ولی چون مثل عده نگه داشتن زنان، اینا ضروری دینه، یعنی همه میدونن که اینها در اسلام هست. خب حالا اگه کسی ضروری دین رو منکر شد، این چون این کارش به انکار دین و اینها برمیگرده، حالا یه وقت یه چیز پنهانیست، یکی قبول داره یکی قبول نداره، کسی منکر میشه مثلا. خب این چون جزء ضروری دین نیست اشکالی نداره، یعنی منجر به کفر اون شخص نمیشه. ولی اگه یک چیزی که آشکارا از دین هست کسی منکر شد، مرتد حساب میشه و واجب القتل میشه. ولی اگر کسی روزه‌شو میخوره و من افطر فی لا مستحلن، ولی حلال نمیشموره، میگه بله روزه حرامه، ولی خب حالا ما میخوریم، خدا انشالله میبخشه، یا هوا گرم مثلا من میخورم، یا مثلا مریضم، حالا به هر حال یه بهانه میاره میخوره، یا اصلا بهانه هم نمیاره، میگه حالا من دلم میخواد بخورم، میدونم من واجبه، انشالله خدا میبخشه، در واقع حلال نشمرده، نمیگه روزه حلاله، میگه روزه خوردنش حرامه و گرفتنش واجبه، ولی حالا من میخورم دیگه، مثل گناه های دیگه که انجام میدم. عالمن آمدن این کار رو بکنه، علم داره که این روزه واجبو داره میخوره، میدونه ماه رمضونه و عمدن هم داره میخوره، دفعه اول تعزیر میشه 25 ضربه، دفعه دوم هم تعزیر میشه، دفعه سوم هم کشته میشه، احوت این است که دفعه چهارم کشته میشه. اینجا چند تا سوال شده، سوال شده که این عبارت داده شده و سوال شده، گاهی عبارتی میدن و ازش سوالاتی میکنن. این تو امتحان این عبارت داده شده و سوال شده. سوال یک، کسی که در ماه رمضان از روی علم و عمد روزه خود را افطار کند، در صورتی که مستحلن این کار را بکند چه حکمی دارد؟ مستحلن یعنی اون را حلال بشموره، این مرتده و باید کشته بشه. سوال دو، احوت مذکور در عبارت احتیاط واجب است یا مستحب؟ جوابش اینه که این احتیاط واجبه، چون که فتوا قبلش هست، یعنی فتوا داره که در دفعه سوم به احتیاط این است که در دفعه چهارم. بعد دوباره عبارت داخل پرانتز رو گفته توضیح بدید، یعنی این عبارت رو، و انما یختل فی الثالثه او الرابعه، این عبارتی که آخر صفحه قرار گرفته، و انما یختل فی الثالثه او الرابعه اذا عذر فی کل من المرتين او الثلاث، این عبارت رو گفته توضیح بدید. توضیحش این است که اگر کسی به اصطلاح ما که میگیم دفعه سوم باید، یا دفعه سوم یا چهارم این شخص به قتل میرسه، شرطش این است که دو سه دفعه دادگاهی شده باشه، یعنی ببرنش دادگاه حاکم حکم بده که شما روزاتو عمدن خوردی، شلاقش بزنن، باز دفعه دوم باز ببرن، یعنی چند بار این مسئله تکرار بشه تا. ولی اگر یه نفر به اصطلاح هر روزم روزاشو میخوره ولی تعزیر نشده، هیچ یه بارم به او تذکری داده نشده، تعزیر نشده، دادگاهی نرفته، این سه بار چهار بار بشه کشته نمیشه. آخرش باز داره و از ادعا شبهتن، یعنی اگر اون شخصی که روزاشو خورده ادعای شبهه‌ای کرد که این شبهه در حق او درست هست، این دور انحل حق حد، یعنی حد رو از او برمی‌دارن. بله الحدود تدرا و به شبهات در روایت است، یعنی وقتی که شما میخوای حد بزنی به کسی، کسی رو شلاق بزنی، کسی رو اعدام بکنی، این حد بزنی، حد در حد کسی جاری کنی، مثلا کسی که عمل زنا انجام داده 100 ضربه شلاق بزنی، اگر شبهه داشته باشه، یعنی یک حرفی بزنه که به اصطلاح شما دچار شبهه بشی که شاید هم این راست میگه، مثلا بگه که من نمیدونستم که مثلا این کار در اسلام حرامه، تازه هم مسلمان شده، یا مثلا من فکر کردم که این شخص، فرض بفرمایید که من نمیدونستم که مثلا عقد ما باطل، عقد خونده بودم مثلا و زنا نیست مثلا کار من، یا این شخصی که روزش رو خورده ادعای شبهه کنه بگه که من نمیدونستم روزه واجبه، بله من فکر کردم مثلا مستحبه، البته محتملتم فیقه، این در حق او این شبهه محتملی باشه، مثلا کسی تازه مسلمان شده بگیم بله نمیدونه، ولی اگر کسی کهنه مسلمانه یا کسی عالمه یا کسی به اصطلاح خودش این درس ها رو خونده، درس داده، وقت بگه که من نمیدونستم روزه محرم زون واجب، این دیگه در حق او احتمال نداره. خب اینم ممکنه سوال بشه که این یعنی چی؟ جمله عزت دا شبهتن محتملتن فی حق دوره انحال حد را توضیح دهید. ببین استاد در سیدی چطوری توضیح داده این جمله رو، ما توضیحش رو در امتحان از شما میخواهیم. خب دقیقا سه صفحه میایم جلوتر، مسائل شروع میشه، مسئله چهاردهم، مسئله پنجم، یعنی همین فصل اول فی نیه، بحث نیت رو اینجا کرده، همین صفحه دوم فصلون فی نیه، در نیت ما فصلون فی نیه یک سری مسائلی میگه، بعد میاد مسئله یک، مسئله دو، مسئله سه، مسئله چهار، مسئله پنج. از مسئله پنج سوال شده، النایب عن الغیر لا یکفیه قصد الصوم بدون نیت نیابه و این کان متحدن، کسی که به نیابت از دیگری روزه میگیره این نیت روزه بکنه کافی نیست، باید به قصد نیابت هم بکنه. نماز هم همینطوره، مثلا میگه که دو رکعت نماز قضای صوم میخونم قربت الله، از طرف خودش باشه اینطوریه، ولی اگر از طرف شخص دیگری میخونه باید بگه دو رکعت نماز صبح میخونم، دو رکعت نماز قضای صبح میخونم از طرف مثلا فلان کس قربتن الله. اینجا هم میگه که روزه قضای ماه رمضان رو میگیرم از طرف زید مثلا یا از طرف زینب قربتن الله. بعد میفرماید که و این کان متحدن، یعنی اگرچه یک نوع روزه گردنش هست، ایشون میفهمد حتی اگر فقط همین یه روزه گردنشه، مثلا شخصی یه وقت هستش که خودش روزه گردنش هست، اجیر شده که از طرف زید هم روزه بگیره، اجیر شده که از طرف عمر هم روزه بگیره، این چند نوع روزه گردنش هست، روزه نظری گردنشه، حالا این باید حتما نیتش رو جدا کنه، مشخص بشه که کدام روزه رو داره میگیره، مال خودشه، مال دیگری، نظری، ماه رمضان، اینو مشخص بشه. ولی یه وقت از هیچ روزه گردنش نیست، روزه قضا گردن خودش نیست، از طرف کسی هم نایب نشده، فقط از طرف این شخص نایب شده، اینجا نوع روزه یک نوعه. پس اینجا سوال میکنن از شما و این کار متحده یعنی چی؟ یعنی بگیم روزه یک نوع باشه، یعنی یه دونه روزه گردنش باشه، یه جور روزه، یه جنس روزه گردنش باشه، مثلا روزه ماه رمضان اونم مال فلان آقا فقط گردنشه چون پول گرفته که اجیر شده. اینجا میفرمایند که آیا وقتی که یه نوع روزه گردنشه بازم نیت کنه؟ بگه بله بازم نیت کنه و این کان متحد. بله یه وقت است نعم لو علم باشتغال ذمته به صوم ولا يعلم انه له او نیابت عن غیر یکفیه ان یقصد ما فی الذمه. بله یه وقت میدونه که یه هفته روزه گردنش هست، مون تا یادش نیست که این یه هفته روزه قضای خودشه یا روزه قضای مثلا پدرش. خب اینجا هر چی فکر میکنه یادش نمیاد، ولی این یه هفته ها رو یادشه. خب این یه هفته ها رو که روزه ماه قضای ماه رمضان رو داره میگیره، اینجا نمیتونه بگه از طرف خودم و نمیتونه بگه از طرف شخص فلان شخص و نمیتونه مردد نیت کنه بگه که نیت میکنم یا این روزه باشد یا اون روزه، نه اینطوره نیت نکنه، بیه که روزه ای که گردن من است، این روزه ای که گردن من است ذمه، یعنی به عهده من است، روزه ای که به گردن من است دیگه تردید تو نیتش هم نیست. یعنی این ممکنه بیه که این روزه رو میگیرم برای خودم، این درست نیست چون ممکنه خودش بدهکار نباشه. روزه رو میگیرم از طرف زید، ممکنه اونم نباشه چون ممکنه بدهکار زید نباشه. یه وقت نیت میکنه این روزه رو میگیرم یا قضا از طرف خودم یا قضا از طرف زید، اینم درست نیست چون تردید در نیت. اینطوری نیت کنه خوبه، میگه که خدایا یه روزه ای گردن من هست، یه روزه که بیشتر نیست، یه هفته روزه که بیشتر نیست، یه نوع روزه که بیشتر نیست، اونی که گردن من هست میگیرم قربت الله. این دیگه تردید در نیتم نیست. خب اینجا سوال شده که جمله و این کار متحدم را توضیح دهید، که گفتیم روزه یه نوع باشه. مرجع ضمیر ه در ذمتهی کدام است؟ مرجع ضمیر ه در ذمتهی. نعم لو علم باشتغال ذمتهی به صوم، اگر بداند مشغول است عهده او، یعنی اون مکلفی که داره روزه میگیرد، نه اون شخصی که مرده، اون مکلف. پس این ذمته برمیگردد به مکلف، به همون جایی برمیگرده که فاعل علمه برمیگرده. علمه کی بداند؟ مکلف. ذمته یعنی ذمه همون مکلف که میخواد روزه بگیره. این مرجع ضمیرهی رو خواسته. فاعل لایکفیه چیست؟ اونجا گفته که لا یکفیه النایب عن الغیر، لا یکفیه کفایت نمی کند. فاعلش کو؟ فاعلش قصد و صوم. فاعل لا یکفیه قصد و صوم هست. خب در همین صفحه ادامه همین مسائل، مسئله شیش هم نکاتی داره. لا یصلح شهر و رمضان لصوم غیره، واجبن کان ذالک الغیر او ندبن، سواء کان مکلفا به صوم او لا کالمسافر و نحوه، تا آخر مسئله که نکات زیادی رو داره که اینجا سوال شده. ببینید نکاتی که توی این مسئله هست این است که در ماه رمضان فرمود ماه روزه دیگری رو نمیشه گرفت. حالا اون روزه واجب باشه نمیشه گرفت، مثلا روزه نذر گردنش. مستحب باشه نمیشه گرفت. گاهی انسان مکلف به روزه ماه رمضان هست، یعنی الان من باید روزه ماه رمضان بگیرم، خب روزه دیگری نمیتونم بگیرم. گاهی مکلف به روزه ماه رمضان نیست، مثلا مسافره. مسافر که دیگه آزاده دیگه، بنده در ماه رمضان مسافرم، روزه هم دارم میخورم. خب حالا که من روزه ماه رمضان نمیگیرم و بیکارم، بیام روزه مستحبی بگیرم؟ میگه نمیشه. خب حالا که من بیکارم بیام روزه نظری بگیرم تو ماه رمضان؟ میگه نمیشه، هیچ جور روزه نمیشه بگیری. این مسئله با یه مسئله دیگه باید توجه داشته باشیم که مسافر گفتیم نمیتونه اصلا روزه بگیره، مسافر نمیتونه روزه بگیره مگر روزه ای که نظر کرده باشه که در سفر بگیره. حالا روزه ای که نذر کرده در سفر بگیره، این رو تو سفر باید بگیره چون نذرش اینه که در سفر بگیره. در سفر که نمازش شکست میخونه، روزه نذرش رو میتونه بگیره چون نذرش اینطوریه. همین رو تو ماه رمضان نباید انجام بده چون تو ماه رمضان هیچ جور روزه ای نمیشه گرفت جز روزه ماه رمضان. پس اگر این شخص تو ماه رمضان مسافره، روزهشو بخوره، ولی روزه دیگه ای نمیشه گرفت. یا مسافر تو مدینه میتونه 3 روز روزه حاجت بگیره. حالا اگر ماه رمضان رفت مدینه، 10 روز اونجا، 5 روز اونجا مون، تو 5 روز که قصد 10 روز نداره که روزه بگیره، 5 روز، 6 روز، 3 روز تو مدینه موند، تو مدینه به ماه رمضان افتاد، به ماه رمضان افتاد، باید روزهشو بخوره. خب روزهشو که بخوره، اون 3 روز روزه حاجتی که تو مدینه میگرفتن میشد بگیره؟ نه نمیشه بگیره چون تو ماه رمضان هیچ جور روزه نمیشه بگیره. بعد ایشون میفرماید که در خط دوم این مسئله میفرماید فلا نوا صوم غیره لم یقن ذلک الغیر، اگر در ماه رمضان روزه دیگه رو نیت کنه، اون روزه دیگه واقع نمیشه، چه بداند که ماه رمضان است چه نداند. سوان آل کان عالما به عدم وقوع غیره فی اوجه، چه بداند که اون روزه در ماه رمضان درست نیست چه نداند. ولا یجزیان رمضان، اون اگه تو ماه رمضان روزه ای بگیره به نیت روزه نظری، به نیت قضا، به نیت هر روزه ای، اون روزه که واقع نمیشه روزه ماه رمضان هم حساب نمیشه. عالما باشه اینطوریه، ولا چه عالم باشه چه جاهل، حتی مثلا هم ندونه نمیشه. بله بعضی شو بابا نعم، یه مورد استثناء میکنه، نعم یجزی ان مع الجهل او نسیان. اینجا به اصطلاح مجزی است، مع الجهل او نسیان. اینجا در واقع یک سوال اینجا میشه که شما گفتید که اون بالا گفتید که جاهل باشه درست نیست، پای میگه جاهل باشه درست است. این دوتا مسئله با هم جور در نمیان. یه بار دیگه اشکال رو مطرح میکنم. ببینید در به اصطلاح این مسئله، یعنی مسئله 6 سطر دوم، آخرای سطر دوم اینطوری فرمود، فلو نوا صوم غیره، یعنی در ماه رمضان روزه دیگری رو نیت کرد، لم یقع عن ذلک الغیر، اون روزه دیگر حساب نمیشه. سوان کان عالما بنه و رمضان او جاهلا، چه بداند که ماه رمضان چه ندانه. فکر میکنه ماه شعبان روزه قضا نیت کرد، بعد معلوم شد ماه رمضانه، اون اصلا اون واقع نمیشه، روزه قضا نمیشه. سوان کان عالما بعدم وقوع فی او جاهلا، چه بداند مسئله را که واقع نمیشه یا نداند. مسئله نمیدونسته، فکر میکرده تو ماه رمضان میشه روزه دیگری گرفت. ایشون فهمید که نه، چه مسئله بدونه چه ندونه این فایده نداره. ولا یجزی عن رمضان، حالا در ماه رمضان که روزه نظری یا قضا گرفته، آیا اون روزه نظری یا قضا که حساب نمیشه، روزه رمضان حساب میشه؟ میفهمید که نه، اذا کان مکلفم، به وقتی که روزه رمضان گردنشه آیا روزه رمضان حساب میشه؟ میفهمید نه، مع العلم والعمد، یعنی علم داشته که ماه رمضانه، باز اومد روزه دیگه رو نیت کرد، نه روزه دیگه حساب میشه نه روزه ماه رمضان. نعم یجزی ان، یعنی مجزی است از رمضان، مع الجهل، این جهل با اون جهل چه فرقی داره؟ اون جهل بالا جهل به مسئله است، یعنی تو ماه رمضان روزه غیر ماه رمضان میگیره مسئله بلد نیست، 15 ماه رمضان روزه دیگه نیت کرده مسئله بلد نیست. ولی این جهل دومی جهل به موضوعه. جهل به موضوعه یعنی چی؟ یعنی بنده خدا نمیدونه ماه رمضان شده، فکر میکنه که ماه شعبانه. خب فکر میکنه که ماه شعبانه، به خصوص در یوم الشک، روز آخر شعبان اینطوریه دیگه، روز آخر شعبان شک دارم که روز آخر شعبان است یا اول ماه مبارک. اینجا الان میگن که تو ماه مبارک حساب نکنین. خب چیکار کنم؟ میخوام پیشواز برم، روزه قضا نیت میکنم. میگن اشکال نداره روزه قضا نیت کن. روزه قضا نیت میکنه، اگر بعدن معلوم شد، فرداش معلوم شد که این روزی که این روزه قضا گرفته اول ماه رمضان بوده، اینجا میگن که روزش درسته و روزه ماه رمضان حساب میشه. چرا؟ چون جهل داشته به اینکه ماه رمضان است. پس این جهل با اون جهل بالا فرق میکنه. اون جهل بالا جهل به حکمه، یعنی مسئله بلد نیست، نمیدونه که تو ماه رمضان نباید روزه گرفت، ماه رمضان 20 ماه رمضان داره روزه دیگه ای میگیره. خب این جاهله، این جاهله، بی خود جاهله، روزش باطله. ولی این دومیه جهل به موضوع داره، یعنی نمیداند که الان ماه رمضان شده، فکر میکند هنوز شعبان است، نیت روزه قضا میکند که نیت به جایی هم هست، بعد معلوم میشود که ماه رمضان بوده، اینجا از ماه رمضان حساب میشود و معجزه است. اول نسیان یا یادش رفته که مثلا الان اول ماه رمضانه، این اشکالی نداره، روزه گرفته ولی روزه ماه رمضان حساب میشه. خب این مسئله به این شکل اینجا مطرح شد. اینجا باز چند تا سوال شده. اگر کسی این حکم دادن، این مسئله رو دادن، ببینید سوالات و عروه چند جور میاد. یک جورش این است که یه متنی میدن، میگن که در این متن منظور از این قسمت متن چیه، مثلا منظور از و امکان متحدن چیه، که مثل سوال قبل بود. یک وقت نه، یه مسئله ای رو میگم برای شما، اون وقت یه سوال فارسی ازش مطرح میکنن. به عبارت دیگه، شما که کتاب صوم و عروه رو خوندید، فرض کنید همسایه شما آمده از شما یه سوالی کرده، سوالی راجع به روزه داره، این سوال شما هم تو این مسئله هست، اینم همین همچه فرضیه، میان متن مسئله رو تو امتحان به شما میدن، مثلا همین مسئله 6 رو کلا میان متنش رو به شما میدن، بعد چند تا سوال عادی از شما مطرح میکنن. سوالات ایناست. یک سوال اینه، اگر کسی در ماه رمضان به خیال این که هنوز ماه شعبان است، اینا نوشتن نمیخوام دقت کنید مشخصه، در ماه رمضان خیال کرده که ماه رمضان تموم نشده، به نیت روزه نظری چند روز روزه بگیره، آیا روزهای اون میتونه صحیح باشد یا خیر؟ بله صحیحه، چون خیال میکنه که ماه شعبان. این همون جهلیه که گفت اشکال نداره، نعم یجزی انهم الجهل. و اگر صحیحه از رمضان حساب میشه یا از نذر؟ از رمضان حساب میشه. گفته که جواب را کوتاه و فقط در دو کلمه بنویسید. دو تا سواله، روزش صحیح یا نه؟ بگید بله صحیح است، این یه جواب. مسئله دوم، روزه‌ای که گرفته روزه رمضانه بالاخره یا روزه نذر، چون روزه نذر نیت کرده بود، میگیم روزه رمضانه. سوال دوم کرده، اگر مسافر در ماه رمضان در مدینه منوره 3 روز روزه مستحبی برای حاجت بگیرد، روزه او مستحبی حساب میشود یا رمضان؟ ماه رمضان رفته تو مدینه، مسافر بوده، 3 روز روزه مستحبی گرفته، روزه او مستحبی حساب میشه یا رمضان؟ میگیم نه مستحبی حساب میشه نه رمضان، اصلا باطله. سوال دیگه، کلمه مکلفن انظر صرفی چه رو مشتقیست؟ باب تفعیل کلف یو کلف و اسم فاعلش مکلف، اسم مفعولش مکلف. خب این هم از مسئله 6 که ما مطرح کردیم. مثال دیگری داره که واجبن کان ذالک الغیر او ندبن، کلمه الغیر چه اعرابی دارد؟ فقط بنویسید مجرور یا مرفوع یا منصوب، که اینجا واجبن کان ذالک الغیر، یعنی کان از ذالک الغیر، این اسم کان است دیگه، ذالک اسم کان است، غیرم بدلشه، ذالک الغیر باید بخونیم. حالا اینجا اعتراض میشه، سوال میشه که آیا شما سوالات ادبیات عرب هم میپرسید در امتحان؟ در حد نیم نمره، یعنی یا در مجموع مثلا 20 نمره، نیم نمره یا نهایت 1 نمره سوالات ادبیات عرب، در حد مثلا واجب، اسم کانه، خبر کانه، در حد مثلا فاعل کدومه، مفعول کدومه، سوالای خیلی ساده نحوی سوال میشه، یا صرفی مثلا سوال میشه در حد تشخیص کلمه های ساده. ولی گاهی سوال هست به نظر میاد سوال صرفی نحویه، ولی نه سوال صرفی نیست، مثلا میگن ذالک به کجا اشاره داره، یا مثلا مرجع این ضمیر چیه، اینا در فهم خود مسئله است، مربوط به سوال صرفی و نحوی نیست. یه مسئله دیگر رو هم مطرح کنیم در همین صفحه‌ای که شما الان تو مسئله 6 هستید، این مسئله ها رو ادامه بدید تا برسید به مسئله 16، 2-3 صفحه بعد. مسئله 16، یوم الشک فی انهم من شعبان و رمضان، یبنی یعنی بنا میگذارد مکلف علی انهم من شعبان، یا یبنا یعنی بنا گذاشته میشود که شعبان است. روزی که شک داریم این ممکنه به صورت حفظی بیاد و به صورت متنی ممکنه بیاد، البته تو این امتحان الان متنی آمده. یک سوال آمده، آیا مکلف در یوم الشک میتواند روزه واجب قضا نیت کند؟ بله میتونه، چون شک داره که ماه رمضان شده یا نه، ماه شعبان هنوز حساب میکنه و روزه میگه. سوال دیگری شده، اگر در یوم الشک روزه رمضان را نیت کند، بعد معلوم شود که واقعا رمضان بوده، آیا روزهش صحیح است؟ خیر، در یوم الشک نباید روزه رمضان نیت کنه، چون همون ماه رمضان وارد نشده. سوال دیگری شده، اگر در یوم الشک نیت روزه قضا نماید و بعد از ظهر معلوم شود ماه رمضان بوده، آیا روزه قضا از گردنش ساقط می شود؟ خیر، یوم الشک روزه قضایی نیت کرده، ولی معلوم شده که امروز روز ماه رمضان بوده، روزه ماه رمضان حساب میشه و روزه قضا رو بعدها باید بگیره، از گردنش ساقط نمیشه. سوال دیگری شده، اگر نذر کرده باشد که یک روز روزه بگیرد، آیا میتواند روزه نذری خود را در یوم الشک بگیرد؟ بله، در یوم الشک میتونه بگیره. بعد میفرماید که مسئله 16 ناظر به این مسائل هست. یوم الشک فی انه من شعبان و رمضان یبنا علی انه من شعبان فلا یجب صومه و ان صام ینویه ندبا او قضاء، ولو بال بعد از ذلك انه من رمضان اجزا، علی بعدا معلوم میشه که ماه رمضان بوده، درسته. و وجب علیه تجدید النیه ان بان فی اثناء النهار، این اگر روشن میشه در طول روز نیتشو تجدید میکنه، حتی بعد از ظهر هم باشه نیتشو باید برگردونه به ماه رمضان. ولو صامه به نیت انه من رمضان لم یسه، اگر به نیت رمضان روزه بگیره صحیح نیست و این صادف الواقع اگرچه واقعا ماه رمضان باشه با صحیح نیست. خب ما چند تا مسئله رو گفتیم، بقیه مسائل رو انشالله در جلسات دیگه خواهیم گفت و ما سعی میکنیم تا یه 4 جلسه نهایت 5 جلسه مسائل عروه رو مروری برش داشته باشیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.